که از طریق اون مجموعه روانشناسی ورزشی که داخل کشور بهش میادن براش ایجاد میشه، خودش هم آقای امیدی سازگاری بیشتری پیدا میکنه. همین که در اون محیط قرار بگیره، قرار گرفتن در خود محیط، چرا اینقدر تاکید میشه به مسابقات تدارکاتی یا شبیه سازی شده؟ درسته. برای اینکه افراد ورزشکار اون بتونن در اون محیط یه سازگاری و تطبیق پذیری خوبی پیدا کنن. ان شاء الله من امیدوارم که تو این 7 روز ما از لحاظ روانی و آمادگی ذهنی آقای الفتی رو توی مرحله فینال در شرایط بهتری ببینیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حتما توی برنامه‌های آینده به جنبه‌های خوب و بد استرس و استراب می‌پردازیم. از شما ممنونم که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه. در خدمتتونم.
و از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما بودید بسیار سپاسگزارم. تا دو هفته دیگر که به ژیمناستیک میپردازیم و آرزومندی ما این است که الفتی در فینال راه پیدا کرده باشه و مقام آورده باشه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. از بخیر میگم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو ورزش در این لحظه از برنامه ها. دعوت میکنم توجه بفرمایید به برنامه ورزش در آینه ادبیات.
ورزش در آینه ادبیات.
برنامه ای از شبکه ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. حضور دوستان و یاران صمیمی سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر. دعوت میکنم به برنامه ورزش در آینه ادبیات توجه فرمایید. دوستان، در این برنامه به گل کشتی خواهیم پرداخت و درباره آن سخن خواهیم گفت. گل کشتی که آن را گل همکاری و گل جنگ و گل همچشمی هم گفته اند، در فرهنگ های مخصوص اصطلاحاتی مانند بهار عجم، چراغ هدایت، مصطلحات و شعرا و غیره به معنی گلی تعریف شده است که پهلوانی به کنایه از طلب کشتی به سوی پهلوان دیگر می فرستد و یا به طرف وی پرتاب می کند و آن را کنایه از طلب جنگ مقرر کرده اند. از مثنوی گل کشتی میر نجات نیز همین معنا مستفاد می شود که گفته است: نیست خورشید که در چرخ در افتاده به چرخ، گل کشتی است که تیر نگهش داده به چرخ. به همین دلیل میر نجات مثنوی خود را که در وصف توجه کشتیگیری گفته به گل کشتی موسوم ساخته است و بیتی که سروده شد نیز از همان مثنوی است. محتمل است رسم گلریزان که برای انجام کشتی‌های بزرگ و جشن‌های ورزشی برگزار می‌شود، مأخوذ از همین معنی باشد. اما گل کشتی معمول در زورخانه ها، یعنی آن اشعار و عباراتی که برای شروع به کشتی می خوانند، ربطی به گل کشتی موصوف ندارد، زیرا برای یک نوع از چرخ هم اشعار و جملاتی به نام گل چرخ خوانده می شود و به ظن قوی و به اعتبار آنکه غالب از مراسم زورخانه مأخوذ از اصول تصوف است، این اشعار و عبارات قول کشتی و قول چرخ بوده و همانطور که در مقوله سماع صوفیان شعر و نثری به وسیله قوالها و به عنوان قول برای تحریک احساسات اهل سماع خوانده می شود، در زورخانه هم این قولها برای تشویق ورزشکاران رایج گشته، نهایت به مرور ایام و با سابقه ذهنی که اهل فن از گل کشتی، یعنی گلی که فرستادن آن کنایه از طلب کشتی بوده داشته اند، قول کشتی و قول چرخ تبدیل به گل کشتی و گل چرخ گردیده است. خواننده گل کشتی بر لب گود می نشست و می گفت آهای همه جا رخصت، و بعد در حالی که دست خود را برای فهماندن آنچه می خواند حرکت می داد، یکی از اشعار مقدمه گل کشتی که منصوب به سرباز شاعر بروجردی است و خالی از تحریف نیست را می خواند. چندی پی درس و بحث رفتم، دیدم ره دور و پای لنگ است. چندی به شراب خانه رفتم، دیدم که به پای خم درنگ است. پیر خردم به گوش گفتا اینها همه صحبت جفنگ است. برخیز و برو به زور خانه، آنجا که سخن زمیر و سنگ است. آوازه نای و رنگ تنبور، کباده و تخته شلنگ است. بازار متاع کشتی آنجاست، جنسش همه حرف قوس و لنگ است. گل کشتی دیگری که جسته و گریخته بعضی از ابیات آن در زورخانه ها شنیده شده، گل کشتی میر نجات اصفهانی است و مشتمل بر 265 بیت می باشد. شرح حال این شاعر و مثنوی کامل گل کشتی در کتاب تاریخ ورزش باستانی ایران نوشته شده است. از متون ادبی دیگری که میتوان در مورد ورزش باستانی بدان اشاره کرد، تومار افسانه پوریای ولی است. این اثر از جمله مدارک ارزنده است که دانشمند فقید حسین پرتو بیضایی پس از تجسس و تحقیقات بسیار آن را از آقای مهدی زرکشان کاشانی به دست آورده است و مهدی عباسی آن را در کتاب تاریخ کشتی ایران و غلام رضا انصافپور آن را در کتاب تاریخ ورزش زورخانه عیناً نقل می‌کند. این افسانه مفصل و شیرین در توماری نوشته شده که عرض آن 17 سانتی متر و طول آن 3 متر و نیم است و از قرائن پیداست که انشا کننده آن از قصه خوانان چند قرن قبل و به احتمال قوی عصر صفویه می باشد. مضمون این افسانه برخلاف حکایات دیگری است که راجع به پوریای ولی گفته شده است، زیرا نتیجه حکایات آن است که چون پهلوان محمود از روی نهایت جوانمردی و گذشت، عمدن خود را در برابر پهلوانی جوان و کوچکتر از خود مغلوب و خار و خفیف ساخت و خاصه موقعی که پهلوان جوان بر روی سینه او نشسته بود، تمام حجابات از دیده بصیرتش برداشته شد. اما در این افسانه می‌بینیم که پوریای ولی قبل از شروع کشتی آن هم با 40 نفر برخاسته و به دستور کهنه سوار معلق کشیده و بینی بر زمین گذاشته و چون بینی بر زمین نهاده تأثری را دیده و چون به پشت خوابیده تا عرش را و بعد از این مکاشفه 49 خاسته یا پیشخیز را یکی بعد از دیگری بر زمین زده است. با این توضیح که زورخانه نهادی اجتماعی است و جنبه‌های سیاسی، مذهبی، عقیدتی، اخلاقی، عرفانی، مدیریتی، هنری، نظامی و ادبی در آن قابل تفحص است، با شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ورزش در آینه ادبیات خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار.
چرا ما همیشه میگیم شودر؟ چون از دید ما فروشنده ها مهمه که دست مشتری تو انتخاب باز باشه. کیفیتش هم فرق داره. خب شیر سنگی تر خطره بیشتری داره، ترک نمیخوره، مقاومه، میدونی؟ تهش مشتری هم خاطر جمعه و راضی. بذار آخرش همین اول بهت بگم، مطمئن با شودر امتحانش رو پس داده.
شودر امتحانش رو پس داده.
ستارگان در یک جا جمع شدند. حضور برگزیدگان ایران در تاریخی ترین میدان ورزش جهان. رادیو ورزش همراه با ملی پوشان است تا شما لحظه به لحظه در جریان این رویداد بزرگ قرار بگیرید. 33 دوره المپیک تابستانی پاریس 2024.
زنی تر مرد کشور
زن شکستن رکورد بود مرزی خودش و یک فینال شد.
خوشحال به علی پاکدامن عزیز.
رادیو ورزش تمامی مساف های المپیک را پوشش میده.
عالی عالی علی پور.
یه پوز میره با مشتری به خودش. دو امتیاز.
گوش به پاریس و قهرمانان وطن بسپارید با موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
بعد از ظهرتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو ورزش. قراره که همراه باشیم با همکارانمون در قالب برنامه گزارش ورزشی که اختصاص داره به پخش زنده رقابت فوتبال، یکی از رقابت‌های فوتبال بازی‌های المپیک 2024 پاریس که تقدیم حضور شما میشه. با ما همچنان بمانید.
گزارش ورزشی المپیک 2024. فوتبال آرژانتین عراق درام خدا. سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش و علاقه‌مندان به فوتبال. خب تب مسابقات المپیک بسیار داغ شده. مسابقات رسما از دیروز با مراسم افتتاحیه آغاز شد و امروز هم ورزشکاران کشورمون به رقابت پرداختن. آرزوی موفقیت میکنیم برای کاروان ورزشی کشورمون در المپیک 2024 پاریس. اما در مسابقات فوتبال المپیک که همیشه خب جذابیت‌های خاص خودش رو داره، امروز یک بازی حساس برگزار میشه. حساس از این بابت که یک سوی آرژانتین هست که همیشه بازی‌هاش برای ما حائز اهمیت بوده و در سوی دیگر عراق نماینده فوتبال آسیا که به مسابقات المپیک راه پیدا کرده و در بازی اول هم با برد بازیش رو پشت سر گذاشت، موفق شد تیم اوکراین رو 2-1 شکست بده، در مقابل آرژانتینی قرار میگیره که در بازی اول در یک بازی بسیار پرحاشیه 2-1 بازی رو به تیم مراکش باخت و در حال حاضر در گروه دوی مسابقات تیم عراق با 3 امتیاز صدرنشین هست به همراه مراکش و آرژانتین و اوکراین امتیازی ندارن. مسابقات فوتبال المپیک 2024 در 4 گروه برگزار میشه. در گروه 1 فرانسه، نیوزلند، گینه و آمریکا حضور دارند. در گروه 2 مراکش، عراق، آرژانتین و اوکراین. در گروه 3 اسپانیا، مصر، ازبکستان و در گروه 4 هم ژاپن، مالی و پاراگوئه حضور دارند که امروز دو بازی برگزار میشه. آرژانتین و عراق از ساعت 16:30 به وقت ما به مسافه هم خواهند رفت که گزارش این مسابقه رو تقدیمتون خواهیم کرد و از ساعت 18:30 هم اوکراین و مراکش در همین گروه 2 به رقابت خواهند پرداخت. تیم ملی فوتبال عراق که در مسابقات المپیک هم یک بار موفق شد عنوان چهارمی رو به دست بیاره، اولین بار 2004 بود که شرکت کرد و در کمال تعجب چهارم المپیک شد و حتی در اون در از مسابقات تیم خوب پرتغال رو هم موفق شد شکست بده و حالا در این دوره از مسابقات هم به عنوان یک تیم مدعی داره خودش رو نشون میده با پیروزی که در روز اول مقابل اوکراین به دست آورد. اما آرژانتینی که دو بار قهرمان المپیک شده در سالهای 2004 و 2008 چین و همینطور دو بار هم نایب قهرمانی در 1928 و المپیک 96 رو به دست آورد، تیم پر افتخاری است که در این دوره از مسابقات با هدایت خاویر ماسکرانو بازیکن سابق لیورپول و بارسلونا در مقابل حریفان قرار خواهد گرفت. حالا بازی اول است که بازی پرحاشیه‌ای بود، آرژانتین گل زد، بعد از چند دقیقه بازی متوقف شد و بعد داور با وی آر گل رو مردود اعلام کرد و در نهایت آرژانتین اون بازی اول رو واگذار کرد به تیم خوب مراکش و 2-1 اون بازی رو باخت و حالا در بازی دوم در مقابل تیم عراق قرار خواهد گرفت که اگر امروز هم آرژانتین امتیاز از دست بده کارش برای صعود کمی سخت خواهد شد و از این حیث بازی آرژانتین و عراق میتونه بازی جذاب و حساسی باشه. خدمتتون عرض بکنم که تیم عراق بازیکنان خوبی داره، سه بازیکن بالای 23 سال رو هم از تیم بزرگسالان به خدمت گرفته در این دوره از مسابقات که یکی از اونها ایمن حسین هست، همینطور ابراهیم بایش و سعد ناطق که در تیم المپیک یا امید عراق حضور دارن و این تیم رو همراهی میکنن و تیم آرژانتین هم سه بازیکن داره، رولی، اوتامندی و همینطور بازیکن شماره 9 این تیم خولیان آلوارز که در تیم منچستر سیتی بازی میکنه و یکی از ستارگان سیتی هست، این تیم رو همراهی میکنه و باید مشخص بشه امروز در ورزشگاه المپیک لیون چه نتیجه‌ای رقم خواهد خورد. فعلا از کدام عراق با 1-3 به همراه مراکش، تیم‌های 3 امتیازی و بالانشین جدول هستن، آرژانتین و اوکراین امتیازی به دست نیاوردن. تو بازی اول آرژانتین در مقابل مراکش 2-1 بازی رو باخت و تکل آرژانتین رو سیمونه به ثمر رسوند، پسر آقای سیمونه، سرمربی تیم اتلتیکو مادرید که برای تیم امید آرژانتین هم بازی میکنه و پاس گل رو هم سولر داد. اما در بازی عراق و اوکراین که عراق 2-1 به پیروزی رسید، ایمن حسین از نقطه پنالتی موفق شد دروازه اوکراین رو باز بکنه، جاسم هم در جریان بازی گل دوم عراق رو به ثمر رسوند و در نهایت عراق 2-1 اوکراین رو شکست داد تا تیم سه امتیازی گروه دو مسابقات باشه. ساعت 16:22 هست و تقریبا 8 دقیقه دیگه هم بازی آرژانتین و عراق آغاز میشه و هم علی پاکدامن عزیز، شمشیرباز کشورمون، در دومین بازی خودش در مقابل حریف کلهی سانگوچ قرار خواهد گرفت. پاکدامن در مسابقه اولش 15-11 کنتو از ژاپن رو شکست داد و حالا در محله 16 در مقابل حریف کره‌ای قرار میگیره، اما محمد فتوحی مسابقه اولش رو 15-13 به حریف مکزیکی واگذار کرد و محمد رهبری هم 15-13 به پاتریس فرانسوی مسابقه رو واگذار کرد و حالا امیدمو به علی پاکدامن هست. البته در مسابقات انفرادی در تیمی شاید بچه‌ها بتونن جبران بکنن. ما آقای رضای نژاد رو همچنان در کنار خودمون داریم، کارشناس شمشیربازی رو، و به محض اینکه مسابقه علی پاکتمن آغاز بشه کمتر از 8 دقیقه دیگه در خدمت ایشون خواهیم بود و همینطور گزارش این مسابقه رو از محل برگزاری مسابقات از پاریس فرانسه تقدیمتون خواهیم کرد. اما برمیگردیم باز هم به فوتبال المپیک پاریس 2024 و مرور میکنیم نتایجی که در روز اول برگزاری مسابقات رقم خورد. روز اول چهارشنبه سوم مرداد ماه در گروه یک امید گینه در مقابل نیوزلند قرار گرفت که 2-1 بازی رو باخت و در بازی بعدی تیم فرانسه میزبان مسابقات 3-0 تیم المپیک آمریکا رو موفق شد شکست بده و بازی اولش رو تیم آمریکا باخت. اما در بازی اول در گروه دو مسابقات همونطور که عرض کردم آرژانتین در مقابل مراکش 2-1 باخت و عراق هم 2-1 تیم اوکراین رو شکست داد. در گروه سه مسابقات هم ازبکستان در علارغمی که بازی خوبی مقابل اسپانیا انجام داده بود و شاید اگر بازی چند دقیقی ادامه پیدا میکرد حتی میتونست گل تساوی رو به ثمر برسونه، 2-1 به تیم امید اسپانیا باخت بازی رو. اما عرض کردم واقعا نماینده خوبی برای آسیا در مسابقات المپیک نشون داد در بازی اول خودش حداقل. و تیم مصر هم در مقابل دومینیکن بازیش با تساوی بدون گل به پایان رسید. اما امید ژاپن هم دیگر تیم آسیایی در مسابقات المپیک 5-0 موفق شد تیم المپیک پاراگوئه رو شکست بده و بازی اول خودش رو با برد پشت سر بگذاره. اما در روز دوم همونطور که عرض کردم در مسابقاتی که برگزار خواهد شد که یک مسابقه رو ما تقدیمتون خواهیم کرد در گروه دو مسابقات، اما در گروه یک شنبه ششم مرداد ماه خدمتتون عرض بکنم که نیوزلند و آمریکا ساعت 20:30 به مسافه هم میرن، فرانسه و گینه هم ساعت 22:30 دقیقه. و در گروه دو مسابقات هم همونطور که عرض کردم ساعت 16:30 آرژانتین و عراق و اوکراین و مراکش هم ساعت 18:30 به مسافه هم خواهند رفت و ساعت 16:30 با هم دومینیکن و اسپانیا و ازبکستان و مصر در مقابل هم قرار خواهند گرفت. و در نهایت در گروه چهار هم تیم المپیک ژاپن و مالی ساعت 22:30 در مقابل هم قرار خواهند گرفت. ساعت 16:26 هست و 4 دقیقه باقی مونده تا آغاز رقابت آرژانتین و عراق و همینطور مسابقه علی پاکدامن عزیز، شمشیرباز خوب کشورمون که در مقابل حریف کره‌ای سانگوک قرار خواهد گرفت. آرزو موفقیت میکنیم برای علی پاکدامن و همینطور دیگر ورزشکاران کشورمون در مسابقات المپیک 2024 پاریس. خدمتتون عرض بکنم که خیلی پیامک اومده بود که آقا در مورد فوتبال ایران در المپیک هم اشاره بکنید که چه اتفاقی افتاد. خب میدونید که دیگه قریب به نیم قرن شد دوری ما از مسابقات فوتبال المپیک. کلا ما 3 تا حضور داشتیم در المپیکا، در مسابقه فوتبال 64 توکیو، 72 آلمان و 76 مونترال کانادا که سال 80 هم یعنی 1980 هم ما مجوز حضور گرفتیم، اما مسابقات رو تحریم کردیم به دلیل حملات کشور شوروی سابق به کشور افغانستان. اما 3 حضور در مسابقات المپیک داشتیم، نتایج نسبتا خوبی هم گرفتیم. مثلا 72 آلمان موفق شدیم 1-0 برزیل رو شکست بدیم و 76 مونترال به 1/4 نهایی رسیدیم و مقابل شوروی سابق که تیم بسیار قدرتمندی بود از دور مسابقات کنار رفتیم و حذف شدیم و 64 توکیو هم که اولین حضورمون با سرمربیگری آقای حسین فکری بود در گروه یک با آلمان و رومانی و مکزیک هم گروه بودیم که حریفان بسیار سرسختی در اون دوره از مسابقات بود. We'll be right back.